آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان تیوالی درود بر شما. گپ و گفت ما را می‌شنوید با کارگردان نمایش مدا شهاب آگاهی.
سلام، خیلی امیدوارم که همه چیز خوب باشه و همه خوب باشن و ما هم خوب باشیم کنارش.
همه چیز خوبه، امیدوارم که همه هم خوب باشن. شهاب عزیز، بعد از وقتی ما مردگان برمیخیزیم از هنریک ایبسن، این بار متنی از اورپید رو روی صحنه بردیم. ادا از دلایل انتخابت بگو.
اجرایی که توی گروه اتفاق میفتن پروژه‌ای ان که ما رو وارد یه دوره دراماتیک جدید میکنن. خب شروع مدا مال 7 سال پیشه. خب و اصلا گروه ما حول مدعا دور هم، حول ساختن مدعا دور هم جمع شدن و آره تشکیل شدن و اینجور شد. بعد از وقتی ما مردگان برخیزیم اجرای عمومیش که رفتیم، خب ما از لحاظ تکنیک پیشرفت کرده بودیم، از لحاظ روحیه پیشرفت کرده بودیم، کارهای ناتمامی رو روی مدعا داشتیم که برای سفری که به لهستان و گارجنیسو، یعنی توی لهستان گارجنیسو و انستور گورتوفسکی داشتیم، این کار شروع کردیم آمده کردن و روش کار کردن.
بله.
و تغییرات خیلی بنیادی کرد نسبت به مدعایی که 4 سال یا 5 سال پیشش توی مولوی اجرا رفته بود. وقتی که به ما قرار بر این شد که توی مرکز مطالعات قشقایی پروژه رو داشته باشیم، تبادل معرفی کردیم که چون توی دوره دراماتیک مدعا بودیم، هنوز مدعا رو
انتخاب کردی روی صحنه بردی. گفتی تغییرات اعمال کردی نسبت به اجرایی که تو مولوی داشتی. حالا همون ابتدا به ساکن برمیگردم به مدایی که خودت خلق کردی، یعنی 5 سال پیش. اینکه اون مدایی که تو خلق کردی، حالا من نمایشو دیدم، میخوام توضیح بدی برای شنوندگان. تغییر در واقع شخصیت ها بود، تغییر در فضای داستانی بود، محو کردن اون فاصله داستانی بودش. یعنی میدونم که خب مهدی اعتماد سعید هم دراماتورژی داشته و کارم یک اقتباس هستش.
ده.
اقتباس قطعا فکر کنم وفادارانه نبوده و خب باعث شده که این تغییرات به وجود بیاد. توضیحاتش
اقتباس وفادارانه ای بوده. بعد آدم اینو توضیح بده که اقتباس چیه و اقتباس وفادارانه چیه. تمام صحنه‌هایی که توی متن اورپید اتفاق افتاده توی کار ما وجود داره.
یعنی اعتقاد داری که اقتباس وفادارانه.
بله. کار اصلی که ما انجام میدیم توی اون مرحله تولیدمون اینه که به جای صحنه‌هایی از به جای صحنه پیشنهادی که دیالوگ شده و نمایشنامه‌نویس نوشته، ما به ازایی رو توی تکنیک و رویکردمون به تئاتر براش پیدا می‌کنیم. خب مثلا اگر همونجوری متن رو شروع کنیم خوندن، متن ریپید رو بیاریم جلو، اول پرستاری که داره میگه که چه می‌دونم کاش که اینا هیچ وقت از کلکیس را نیفتاده بودن و همین صحنه اتفاق افتاده. بله این اقتباسه، چون ما زبان متن رو عوض کردیم. خب ولی اتمسفر متن دقیقا همینه. برگردیم به یونان باستان، اون دوره چجور تئاتر اجرا می شده. تئاتر مخصوصا اوریپید که به آپولون کمتر وفادار بوده، به دیونیزوس نزدیک بوده.
درسته.
موسیقی نقش اول رو داشته، تراژدی همراه با موسیقی یا اصلا شبیه نیچه زایش تراژدی به واسطه موسیقی اتفاق می افتده و چیزای اینجوری. ما اقتباسم اتفاقا خیلی وفادارانه بود.
بسیار عالی. من یه مقایسه کنم با کار قبلی وقتی ما مردگان برمیخیزیم، من فکر کنم یه تشابهایی دارن این دوتا اجرا، اینکه در هر جفتش ما تقابل بین مرگ و زندگی رو میبینیم. آیا خودت این موضوع رو میپذیری، این تشابه رو، یا اتفاقی بوده؟
این تراژدی خاصیتش بازم همینه. خب انقدر وضعیت بحرانی میکنه که انسان روی لبه مرگ و زندگی قرار میگیره. واسطه هایی که ما رو به این لبه میرسونن متفاوته. خب یه وقتی مثل روبک توی نمایش قبلی نفسای آخرش واقعا داره میکشه و میخواد تغییر کنه، اینجا نه، مدعا مرگ و انتخاب میکنه، مرگ سرایت دادن مرگ و انتخاب میکنه. بله همیشه همینه، تقدیر ابدی و ازلی ما مرگه، ولی راهی که ما همیشه به این مرگ میرسیم متفاوته. جیسون توی مدعا اعلام میکنه، روبک هم اونور اعلام میکنه، میگه من دارم میمیرم، برای اینکه نمیرم جیسون میگه که من باید به کرون پناه ببرم. چون دیگه نمیشه اینجوری به اون ایده های مطلق پادشاهی رسید. روبیک میگه اونجا بازم من باید تغییراتی رو بدم چون هنوز نفسای آخرامو نکشیده مردم.
شهاب عزیز، فکر کنم یکی از خاصیت های متن در واقع مدعا که اورپید نگارش کرده در اون زمان قد علم کردن در مقابل خدایان بوده. بله. و عقاید سخیف و خامی بوده که مردمان اون روزگار داشتن. خودتو حالا به زبان تئاتری که گفتی یک سری دیالوگ ها رو تصویری کردی، موسیقیایی کردی، خدایان رو چگونه ترسیم میکنی در این نمایش؟
بیاییم معاصر فکر کنیم. ما از اون خدایان زئوس و اینا توی الان که خبری نیست. خب اتفاق اصلی که توی مدعا میفته و برای ما جذابه و برای من از 8 سال پیش جذاب بود این بود که الگوی متفاوت از اون چیز رایجو داره ترویج میکنه. خب شاید الان هم توی همین شهر بی نهایت زنایی هستن، زنای خیلی زیادی، نه بی نهایت، که مردشون بهشون تجاوز کرده، به حریمشون تجاوز کرده، زن دیگه ای رو باش ارتباط داره، ولی اون برای حفظ شرف و آبروش باید خشم خودش رو فرو بخوره، با لباس سفیدی اومده، باید لباس سفیدم باید بره از این خونه. بیایم یه چیز جدیدی رو پیشنهاد بدیم، چرا نباید اعتراض کرد؟ مدعا این کار رو میکنه. این چیزیه که از مدعای
زبان معاصر اعتراض.
بله بله، این چیزیه که از مدعای اوریپید تا حالا هنوز پرخون داره پیش میاد، پیشنهاد اوریپید. و یا نه خدایان جایشونو، بله اون خدایانی که توی یونان بررسی کردن الان بانکا یا چیزای دیگه ای طبق هر فلسفه ای میشه بهش نگاه کرد.
مستقیم کد دادی. من حالا یک نگاه دیگه اوریپیدو میخوام بهش بپردازم، این که شاید در اون زمان با نگارش این متن خاصه در واقع یه نگاه فمینیستی داشته باشه، شاید پایه‌گذار فمینیست در اون دوران برده‌داری بوده. آیا این اثرپذیره تو متن تو نمایش تو میبینی؟
خب وقتی زن محور میشه، خب ایده های فمینیستی رو خیلی میشه کار رو با اون ایده های فمینیستی تحلیل کرد. خب ولی نه، من چه اون دوره‌ای که کار کردم چه این دوره‌ای که دور داریم بهش میپردازیم هیچ وقت خودم رو یه فمینیست حساب نمی‌کردم، ولی آدمی بودم که چونم یه پیشنهاد جدید برام خیلی جذاب.
پس فضای نمایشت از این داستان متاثر نبوده، یعنی فمینیست بودن رو کتمان می‌کنی در این نمایش؟
نه من خب نیستم، خب فمینیست نیستم.
نه تو نمایش خودت رو نه.
بازم تاکید می‌کنم این نمایش متنیه که خب خیلی از ایده‌های فمینیستیک توش ایده های مثبتی شمرده شدن. خب ولی من به این دلایل به سمت این متن نرفتم.
بسیار عالی. تماشاگر در این نمایش دو عدد مدعا میبینه و شاید دو عددم جیسون میبینه. میخوام بدونم که این مدعای تکثیر شده چقدر متفاوت هستند. در ظاهر لباسشون یکسان هستش، چه کنشی هر کدوم
ما از اصلا و ابدا نمیخواستیم مدعامون متفاوت باشن. خب اتفاقا این یه چیز کلیشه شده است که تو تکثیر کن، اون تمو بده به این تمو بده به اون یکی. نه، جفتشون دارن کار میکنن، خیلی هم دینامیک اتفاقات با همی رو پیش میبرن. دلیلی که دو تا مدعا داریم رو صحنه اینه که واقعیت اینه که ما تمرین داشتیم میکردیم و جفتشون برای این نقش خوب بودن، پس این انتخابو کردیم.
موسیقی در دو اثری که از تو دیدیم روی صحنه اومد یک شخصیت مجزا داره، یک هویت مستقل داره، این که صرفاً اون کارکرد تئاتری نیستش که بخواد دو تا صحنه رو به هم بچسبونه، یک زبان هستش و در واقع از یک موقعیتی حتی پیشی میگیره. از این انتخاب برای ما بگو در سبکت.
خب یه خیلی مسیر طولانی داره که بگم چجوری ما به این ایده رسیدیم که موسیقی محور اجراهامون باشه، ولی از دلایل و ضرورت الانش میگم. ما به نظرمون موسیقی توی اکنون جامعهمون اولین و مهمترین چیزیه که اتحاد برقرار میکنه با همه منعیاتی که داریم بین اجراگر و تیم صحنه و تیم مخاطبمون، که اونا میتونن توی اجرا دخیل باشن میتونن نباشن. خب یکی اینه، دو اینه که موسیقی در کار اجراگر و بازیگر خیلی صدایی رو ور میداره. دلیل سوم اینه که ما خیلی دوست داریم موسیقی رو. دلیل چهارم اینه که
این موسیقی یه جاهای آمیختگی فرهنگی هم با خودش میاره.
ببین این یه تکنیک اجراییه که فقط ما تو دنیا انجامش نمیدیم. بعد از گروتوفسکی گروه هایی به وجود اومدن که متاثر از گروتوفسکی رفتن به سمت اتفاقات موسیقایی که توی اون دوره لهستان کمونیست یک پارچه یه تک صدا خورده فرهنگایی که داشتن له میشدن زیر اون تک صدایی رو بکشن بیرون. خب این برای ما جذاب بود. ما چطور میتونیم دیالکتیکی رو روی صحنه ایجاد کنیم که با ذکر زار داره اتفاق میفته و لالایی کردی و یه صحنه خیلی غریبی از اوریپید مدعا. این جذاب،
این در واقع موسیقی اعتراض و اختشاش هم میخواد نشون بده، یک نوع اعتراض هستش.
نه اتفاقا این اتحاده، اعتراض و اختشاش نیست،
زبان اعتراضت نیستش. بس
ببین، تئاتر یه امر سیاسیه، خب نه به معنی سیاست ورزی ها، با چون داره یه جهان متفاوت و جدید رو پیشنهاد میکنه، یه امر سیاسی تلقی میشه. خب هیچ هنرمندی تو دنیا نیست که اثر شکم سیری و اینی که به به چقدر دنیا خوب اثری رو خلق کرده باشه. ما هم همینطوری نقصایی رو داریم میبینیم، به خاطرش تئاتر کار میکنیم که بهبود پیدا کنه. پس اون اعتراض که میگه قاعدتا توشه، چون ما داریم به عنوان آدمای حساس داریم نگاهش میکنیم و نسبت بهش ریاکشن داریم، مثل جریانی که برای همون زنها گفتم.
این نگاه سیاسی، حالا ما ربطش بدیم به مدعا دوباره، تو جامعه مردسالاری که مدعا داره زندگی میکنه و حالا در واقع طغیان میکنه، قیام میکنه و هنجار شکن میشه، چقدر این نگاه میتونه نگاه سیاسی باشه؟
خب همینه، ما این متن برای همین انتخاب کردیم. خب ما چند روز پیش یه سخنرانی رو برگزار کردیم، کار رابطه کار هنری و امر سیاسی. خب از روز اولی هم که ما داشتیم کار میکردیم ادعامون این بوده و هنوز هم هست که این جنس از تارمس بیانیه که اول
روز افتتاحیه
آره خوندم و هر روزم دارم میخونمش، تأکیدمون برای اینه که ما وظیفمون یه پیشنهاد جدیده و پیشنهاد جدید دادن همیشه یه کار سیاسیه. خود اوریپید وقتی این متن نوشته، همه بزرگای نمایشنامه‌نویسی اون دوره طردش کردن و گفتن که تو یک لکه ننگ و یه ویروس جدی برای این جامعه.
من سوال پایانیمو در مورد خود شخصیت پردازی مدعا میپرسم، اینکه مدعا یک زن تنها بیاور هستش، زنی که وطن نداره، یه روح تحقیر شده ای داره، روزگار باش یه حالت شیواره برخورد کرده. خود فکر کنی مدعا میخواد کالا نباشه، داره مبارزه میکنه برای انسانیتش؟
شک دارم توی این راستش، چون خیلی قضیه از این پیچیده تر و جلوتره. تو یه وقتی خودتو احساس میکنی که از من سوء استفاده شده، یا نه شیره انسانیت تو، عشق تو به کسی دادی و میبینی که همه چی تو باختی. قطعا مدعا برای این که برادرشو کشته، پدرشو ترک کرده، توی وطن غریبه، الان نمیخواد همه رو بکشه، نمیخواد انتقام بگیره.
پس روی کرد انتقام نبوده،
انتقام میخواد بگیره برای اینی که با وفاداریش با عشقش بازی شده این وسط. میدونی این روی کرده کالایی مال مجارستان و لهستان و اروپاه. اینجایی که ما انقدر خون گرمیم، باید روی این تاکید کنیم که من عشقمو به تو دادم.
دوستان عزیزم، گفتگوی ما در اینجا با شهاب آگاهی به پایان رسید. از حضورش در این آوا بی‌نهایت سپاسگزارم. من آریا راغب کنی، تا آوای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.